البته خدا بس از ایمست، چون نهری جوشان و خروشان است، میوزد چون نسیم بهاری، میآورد امید الهی. گر نباشد این محبت، ما را نیست امید نجات. امید حیات است ایسان که بر صلیب شد بهر ما فدا. مسیح نخست ما را محبت کرد، خود را فدای گناهکاران کرد، فریاد می زدن او را مسلوب کن، ای گناهکار قلبت را سخت مکن. گر نباشد این محبت، ما را نیست امید نجات. امید حیات است ایسان که بر صلیب شد بهر ما فدا. مسیح گویدت نزد من بیا، میکوبم هر روز در قلبت را، تأخیر مکن قلب خود را بکشا، تا یابی نجات رایگان را. گر نباشد این محبت، ما را نیست امید نجات. امید حیات است ایسان که بر صلیب شد بهر ما فدا. گر نباشد این محبت، ما را نیست امید نجات. امید حیات است ایسان که بر صلیب شد بهر ما فدا.
سلام میکنم خدمت همه برادران و خواهران عزیزم در گروه دعا. خدا رو شکر میکنم به خاطر یک روز دیگه، یک فرصت دیگه که به من یکی از برادران شما، یکی از برادران کوچک شما داد که اون چیزی رو که در قلبم هست با شما به اشتراک بگذارم. اول از همه، قبل از هر چیزی، قبل از اینکه شروع کنم، میخواستم این رو بگم که چقدر کلام خدا زیباست، چقدر قشنگه، چقدر هماهنگی در کلیسا و هماهنگی روح خدا در بین خادمان قشنگه. این رو چرا میگم؟ به خاطر این میگم که زمانی که خب این خوبه که این عادت رو داشته باشیم، برگردیم و به پیغام‌های گذشته نگاه بکنیم و ببینیم که در طول یک مدت، در طول یک بازه زمانی خدا چه چیزهایی به ما گفته. اینجوری نباشه که ما پیغامی رو بشنویم و از اون بگذریم و بریم به یک پیغام دیگه و بریم به یک پیغام دیگه. حالا امروز یه ذره در مورد این قضیه صحبت خواهم کرد و برگردیم ببینیم که چه چیزهایی خدا به ما گفته از طریق خادمان خودش، از طریق برادرانمون، از طریق پیغامهایی که گفته شده. و این رو ثابت میکنه که چقدر کلام خدا قشنگ و زیباست و چقدر عین زنجیر میمونه، دقیقا مثل زنجیر. یعنی شما اصلا مهم نیست هر بخشی از کتاب مقدس رو بردارین، اون مجموعه‌ای که در دست ما به عنوان کتاب مقدس شناخته میشه، یک آیه شاید به صورت خیلی رندوم اگه بردارین، به کل کتاب مقدس میتونین ارتباطش بدین. و این بسیار زیباست. و زمانی که خادمان هم پیغام میدن و در واقع خدا به قلبشون میذاره که چیزی رو بگن در مورد بخشی از کتاب مقدس صحبت بکنن، این دقیقا هم اونجا هم این اتفاق میفته. چون در نهایت ما میدونیم که کلام خادمان به نوعی کلام خدا هم محسوب میشه اگر از طرف خدا گرفته باشن، چون خادمان انبیای کلیسا هستن به نوعی. من در مورد خدمت نبوت صحبت نمی کنم، در مورد کسانی صحبت می کنم که از خدا پیغام می گیرن و به قوم خدا میدن و این یک بنیان بسیار قشنگی رو میگذاره. ببینین، ما در زمان آخر داریم زندگی میکنیم، چیزی که اصطلاحی که شاید بارها و بارها و بارها داریم میشنویم. اگر بارها داریم میشنویمش، یعنی این هشدار از طرف بالاست، یعنی از طرف خداست که ما در زمان آخر داریم زندگی میکنیم. و تو طول این یکی دو هفته اگر پیغام ها رو دقت بکنین، ببینین پیغام ها به چه سمت و سوی میره. در مورد سر کلیسا صحبت کردیم، در مورد عیسی، در مورد نوری که در عیسی وجود داره صحبت کردیم، در مورد حضور خدا صحبت کردیم. من شخصا در مورد دروازه ها صحبت کردم و اینکه دروازه اصلی خود خداوند عیسی است، ولی در کلیسای لادوکیه این دروازه جایگاه خودش از دست داده، انگار دیگه اون دروازه نیست. و اگر برگردیم خب میتونیم پیغام ها رو مرور بکنیم. در مورد تمام اینها صحبت و اینها چقدر قشنگ به همدیگه ارتباط دارن. در مورد اتحاد در کلیسا صحبت کردیم، در مورد نظم در کلیسا صحبت شد. خب اینها چیا هستن؟ این پیغام ها چی هن؟ زمانی رو در نظر بگیرین که هنوز روح القدس بر کلیسا نریخته بود، زمانی بود که قبل از عید پنتیکاست بود و شاگردان در دعا، به قول کتاب مقدس، در دعا مواظب بودن. ولی پتروس پا میشه و میگه که باید یه نفر جای یهودا رو بگیره و باید این اتفاق بیفته. خب ما همه میدونیم با توجه به پیغام هایی که شنیدیم، خوندیم، بعد برانها، بعد بروز و خادمان دیگه، میدونیم که مذبح خداوند بر طبق عهد عتیق، زمانی که ایلیا داشت، خب این قسمت رو همیشه ارتباط میدیم به اون قسمت که زمانی که قبل از اینکه آتش از آسمان بیاد و قربانی رو ببلعه، باید مذبح به 12 سنگ ساخته میشد، سنگای نتراشیده، و ایلیا این کار رو میکنه و پتروس این مکاشفه رو داره و برای همین میخواد که این بنیان، اگه یادتون باشه سری پیش خودم در مورد بنیان صحبت کردم که بنیان اورشلیم آسمانی رسولان هستن، این بنیان رو تکمیل میکنه تا یک بنایی رو اون شکل بگیره، درسته؟ اگر برگردونیمش به زمان خودمون، ما دقیقاً در همچین شرایطی قرار داریم، چون وعده‌ای که مدام داره به گوش میرسه وعده باران آخره و تمام پیغام هایی که داده میشه در راستای آماده شدن قوم خدا برای دریافت باران آخره. یعنی اینکه میبینیم که بنیان شکل میگیره در دوره رسولان و در طول تاریخ این بنیان خراب میشه، این بنیان دوباره از بین میره. برای همین ملاکی باب 4 میگه که ایلیای نبی رو میفرستم و اصلاح میکنه خدا، همونجوری که مسیح میگه ایلیا خواهد آمد و همه چیز رو اصلاح خواهد کرد. خب ما میبینیم که این اتفاق افتاد و خدا در شرف و در دست اصلاح کلیسای خودشه، یعنی این اصلاح داره صورت میگیره. ولی اگه دقت بکنی اصلاح داره عمیق‌تر و عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه و به جزئیاتی میپردازه که بعضی وقتا وقتی پیغام‌ها رو گوش میکنیم میبینیم که چقدر به زندگی ماها نزدیکه و چقدر این آینه میمونه. انگار ما پیغام ها رو بشنویم و میبینیم خودمون رو تو پیغام ها میبینیم و این یعنی صدای خدا، این یعنی آماده باشین زمانهای آخره، این یعنی اینکه وعده باران آخر آماده ریختنه، ولی قبل از ریخته شدن آتش بنیان باید درست باشه، مذبح باید درست چیده باشه، باید همه چی سر جاش باشه. میبینین این بسیار مهمه. حالا این چه ارتباطی داره به چیزی که میخواستم بگم؟ خب اول اینکه یک یاداوری میخواستم بکنم، اینکه پیغام‌های مهمی هم، پیغام‌های بسیار زیبایی هم. شاید چند وقت اخیر پیغام‌های بسیار زیبایی من شنیدم از خادمینی که پیغام میذارن توی گروه، و واقعا هم تاثیرگذار، چون شما رو، در واقع من رو، با کلام روبرو میکنه و کلام این آینه عمل میکنه و اصلاح میکنه و این خیلی قشنگه. حالا بخشی از کلام رو من براتون میخوام بخونم و میخوام در مورد اون بخش صحبت بکنم، چیزی که هفته پیش داشتم میخونم و خیلی به قلبم اومد که بگم، ولی نمیدونستم به چه چیزی ارتباط داره. وقتی پیغام ها رو شنیدم تو طول هفته، دیدم که اتفاقا خیلی ارتباط داره به تمام پیغام ها و میدونم که برای خودم باعث برکت بود، امیدوارم که برای شما هم باشه. من بخشی از انجیل مرقس رو اول میخونم، یک آیه از مرقس میخونم، مرقس باب 9 و ببخشید باب 6 آیه 7 رو میخونم، از ترجمه قدیم میخونم، شما میتونید ترجمه دیگر هم بخونید. میگه پس آن 12 را پیش خوانده شروع کرد به فرستادن ایشان جفت جفت و ایشان را، دقت کنید، و ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد. اوکی، من نمیخوام ادامه بدم آیه رو، ولی میخوام اینجا وایسم و روی این جمله یه ذره فکر بکنیم. میخوام چند ثانیه همه فکر بکنم به این. فکر بکنیم به این که عیسی 12 شاگرد رو میخونه و اونها میان و اونها رو میفرسته و میگه ایشان را به ارواح پلید قدرت داد. چجوری قدرت داد؟ این سوالی بود که من زمانی به محض اینکه آیه رو خوندم انگار پرسیده شد، یا من از خودم پرسیدم چجوری عیسی اونها رو قدرت داد. ببینید این خیلی مهم شد برای من که ببینم که مسیح چجوری قدرت داد. آیا مراسمی اجرا کرد؟ آیا براشون دعا کرد؟ خب ممکنه دعا کرده باشه، چون مسیح عیسی همیشه دعا میکرد و قطعا شاید هم کرده، مکتوب نیست، من نمیدونم، ولی چه اتفاقی افتاد؟ آیا مثل شوالیه های دوران قدیم مثل یک شمشیر به شونه چپ و راستشون زد و گفت شما الان قدرت دارین؟ یه چند ثانیه بهش فکر بکنیم و ببینیم چه چیزی ذهن ما، خدا چجوری ما رو هدایت میکنه. خیلی جالبه دیگه، جالبه این که ببینیم آقا عیسی چجوری اینها رو قدرت داد. وقتی داشتم به این فکر میکردم، واقعیتش اصلا نمیدونم چجوری به اون سمت رفتم. من خدا منو هدایت کرد به سمت کتاب مرقس باب 9 آیه 38. نه آیه 38 رو من میخونم برای شما، بریم پیداش بکنم. آها، میگه آنگاه یوحنا ملتفت شده به دو گفت ای استاد، شخصی را دیدیم که به نام تو دیوها بیرون میکرد و متابعت ما نمینمود و چون متابعت ما نمیکرد او را ممانعت نمودیم. یه بار دیگه، آنگاه یوحنا ملتفت شده به دو گفت ای استاد، شخصی را دیدیم که به نام تو دیوها بیرون میکرد و متابعت ما نمینمود و چون متابعت ما نمیکرد او را ممانعت نمودیم. خب سوال بعدی که پیش اومد این بودش که خب این شخص جزء 12 تا شاگرد عیسی نبود، این شخص چجوری بر اون دیوها قدرت پیدا کرد؟ وقتی این آیه رو خوندم و وقتی این دوتا آیه رو کنار هم دیگه میخونیم، متوجه میشیم که عیسی چجوری به اونها قدرت داد. هیچ مراسمی اجرا نشد، قرار نبود مراسمی اجرا بشه. قدرتی که به اونها داد در نام عیسی مسیح نهفته بود، چون این شخص هم به نام عیسی مسیح دیوها رو بیرون میکرد، ولی متابعت شاگردان رو نمیکرد، ولی چون نام عیسی رو یعنی شناخته بود، مکاشفه رو دریافت کرد، فهمیده بود که این نام قدرت داره. حالا من نمیگم چه نوع مکاشفه‌ای رو دریافت کرده بود، ولی به این درک و به این فهم رسیده بود که نام عیسی خداوند قدرتمنده و قادر ارواح پلید رو بیرون بکنه. خب پس متوجه میشیم وقتی برگردی به مرقس باب 6 میبینیم که پس مراسمی اجرا نشد، هیچ سرمونی گرفته نشد برای اینکه به اونها قدرت بده، به سادگی به وسیله نام خودش به اونها قدرت داد. اینه این میمونه که وقتی ما توی یه شرکت داریم کار میکنیم، خب مثال های اینجوری زنن مسئله رو راحت تر میکنه، توی یه شرکت داریم کار میکنیم و رئیس شرکت میاد در یک محفل خصوصی به من میگه که برو و این پول رو از حسابداری بگیر و یه برگه میده به من، این قدرت رو به من میده که من برم این پول، من پول رو از حسابداری بگیرم. ولی موضوع اینه که روی اون برگه چه چیزی هست، امضای اون رئیس هست. امضای اون رئیس چیه؟ اسمشه. اسم اون رئیس روی اون برگه هست و اسم اون به من این اقتدار رو میده که برم حسابداری بدون اینکه اصلا با کسی هماهنگ بکنم، اون پول رو حالا برای هر هدفی اون پول رو بگیرم. درسته؟ پس اینجا هم همین اتفاق داره میفته. نام خداوند برای ما به ما داده شده، تنها نامی که زیر آسمان به ما داده شده، نام خداوند عیسی تنها نامیه که ما به وسیله اون نام قدرت داریم. این قدرت نه از ماست نه از هیچ چیز دیگه‌ای، این به وسیله نام خداونده که در ما این قدرت ایجاد میشه. خب قطعا روح خدا به وسیله روح خداست، به وسیله نام خداست، اینا هیچ با هم دیگه هیچ تضادی ندارن. ولی موضوع اینه که در نام عیسی قدرتی نهفته است، در نام خداوند عیسی قدرتی نهفته است که تو طول تاریخ کلیسا بعد از شاگردان به ظاهر که الان تضعیف شده، به ظاهر الان به اون شکل قدرت نداره، به اون شکل عمل نمی کنه. حالا من یه سوال دیگه می پرسم، اگر نام خداوند الان به اون شکل دوره رسولان عمل نمی کنه، آیا این مشکل نام خداونده؟ آیا این مشکل کتاب مقدسه؟ آیا این مشکل نمیدونم چیزای دیگه، آیا این مشکل کجاست؟ چرا؟ آیا من وقتی میگم که نام خداوند تضعیف شده، یعنی که نام خداوند تضعیف شده؟ اصلا ممکن نیست. مگه ممکنه که نام خداوند تضعیف بشه؟ نام خداوند تضعیف نمیشه، قدرت همچنان در نام خداوند عیسی هست، همچنان ما موظفیم به نام خداوند عیسی بریم و از اون سوال بکنیم. قدرت از نام زائل نشده. این برمیگرده به ایمان ما. چیزی که میخوام بگم خیلی ساده است. ببینید، ما مذبحی که باید درست بکنیم، بنیانی که باید مثل دوره نهمیا و حصاری که دیوار و حصاری که مثل دوران نهمیا باید بازسازی بشه، مذبحی که مثل دوران ایلیا و دوران رسولان باید دوباره برپا بشه، یک بخشش، یکی از اون ستونهاش، یکی از اون ایرادایی که هست ایمانه. ایمان ماه که تضعیف شده، ایمان ما ضعیف شده. به چه دلیل؟ به هزاران هزار دلیل. شاید الان فرصتی نباشه که من در مورد این که چرا ایمانداران ضعیف شده صحبت بکنم، ولی به صورت خیلی خلاصه منضبط نبودن ایمان میخوام وصلش بکنم به همه پیغامایی که داده شده. منضبط نبودن ایمانداران در دعا، نتونستن در واقع، ناتوان بودن در اجرای مشارکت‌های سالم در انضباط، نشناختن و عدم شناخت ایمانداران، عدم شناخت صحیح ایمانداران نسبت به خداوند. چرا؟ بخاطر اینکه وقت کمتری به اون میگذرونن، یا وقت با کیفیتی باهاش نمیگذرونن و این همه ما رو شامل میشه، یعنی همه تو این هستیم، چون این مذبحیه که روی همه، یعنی در واقع همه ما حامل این هستیم، چون ما بدنیم. به قول در واقع موزه آخری که از بعد به روز شنیدیم، چند موزه آخر، ما به هر صورت ما بدنیم. خب اگر ما به اون نام ایمان نداشته باشیم که قدرت داره، خب چطور ممکنه چه عمل بکنه؟ خب چرا باید عمل بکنه؟ یا ایمان من ضعیف باشه چطور؟ پس باید این چیزها در ما اصلاح بشه، باید برگردیم و ببینیم که چه چیزی شده، چه اتفاقی افتاده، چه چیزهایی از دنیا وارد زندگی ماها شده که این ایمان تضعیف شده و اجازه عملکرد قدرتمند خداوند رو نمیده. و خداوند کم کم با پیغام ها تلاشی داره که قصدی داره که اینها رو همه رو اصلاح بکنه و برگردونه به وضعیتی که بشه باران آخر بر ما ریخته بشه. در غیر این حالت باران آخر کاری با ما نمیتونه بکنه. ایمان خیلی مهمه در تمام اینها. اگر ما ایمان داشته باشیم، ببینیم، من نمیخوام اینجوری بگم که عیسی خداوند است یا این چیزایی که ما هم مدام میشنویم، نه، ایمان یعنی این که دقیقاً اون چیزی که کتاب مقدس میگه، اطمینان به چیزهای، بذارین بخونم عبرانیان باب 11 رو، و کسایی که میشنون دعا کنن رو اینکه واقعا ایمان چی هست. اینکه فقط بخونیم کافی نیست، باید در موردش فکر هم بکنیم. یعنی اینکه میگه پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. خب و این آیاتیه که ما باید روش فکر بکنیم، روشون تمرکز بکنیم. ایمان دقیقاً چیه؟ و این خیلی مهمه، چون کلیسا، بدن خدا، وقتی جمع میشه مراسمی قرار نیست اجرا بکنه. اصلا مراسم وجود نداره، مراسم مال ماها نیست. ماها وارد رابطه با خدا میشیم. وقتی جمع میشیم یعنی اینکه خداوند قراره بیاد و مجلس ما رو پر بکنه با حضورش. ولی اگر بی ایمانی در ما ساکن باشه، اگر بی ایمانی در ما عمل بکنه، خداوند نمیاد. چون ما به نام خداوند، به همین نامی که دیوها از اون میترسن و بیرون میشن، به این نام قراره جمع بشیم. اگر به این نام، ایمانی که بر اساس کتاب مقدس نداشته باشیم، که حالا من نمیخوام برم جزئیات این قضیه رو باز کنم، هر کسی این رو برداره و روش فکر بکنه و روش تمرکز بکنه، فکر بکنه و در واقع از خدا بپرسه که کجا ایراد هست، این کار رو انجام بده. پس این ایمان باید اصلاح بشه. در غیر این صورت باران آخر نخواهد ریخت بر اون باران آخر وعده خدا تحقق خواهد پیوست، ولی بر منی که این رو اصلاح نکنم، بنیانهای خودم رو اصلاح نکنم، خب که یکیشو که الان داریم صحبت میکنیم اصلاح نکنم، بر من نخواهد ریخت. خب پس اگر بر من نریزه، خب من چطور میتونم قوت روبوده شدن رو پیدا بکنم؟ من چطور میتونم تبدیل بشم؟ جسم من چطور میتونه در یک آن تبدیل بشه؟ خب ببین، اینا همه ایمان لازم داره. ایمان لازم داره، درک قیام از مردگان ایمان، چیزی که الان تو دنیای الان اصلا یک به نوعی یک جوکه و ماها رو مسخره میکنم. و بعضی وقتا من میبینم، وقتی سرچ میکنم میبینم که یه مطلبی رو داشتم میخوندم که چرا، و این مطلب جالب بود، این بودش که چرا کسانی که برای به شفا و معجزات اعتقاد دارن، برای یک سری بیماری‌های مشخص دعا نمی‌کنن. این یه چیزی بود که داشتم مطالعه می‌کردم و خیلی عجیب، طرف داشت، اون شخص داشت می‌کوبید، ایمانداران رو داشت می‌کوبید، چون می‌گفتش کسی که، خب ببینین، دقیقاً به هم به دلیل بی‌ایمانی اون خادمانی که ندارن، مس درست رو ندارن و اصلا کتاب مقدس و در جایگاه درستی از کتاب مقدس و کلام خدا قرار نگرفتن و دارن خدمت می‌کنن، به این شکل نام خداوند رو بی‌حرمت می‌کنن، به خاطر اینکه این شخص میگفتش خب چطور ممکنه که برای فلان بیماری مثلا برای چیز دعا نمی‌کنن، برای کسی که دست نداره پا نداره دعا نمی‌کنن، خب برای کسایی که 48 کروموزومی هستن دعا نمی‌کنن، چون میدونن که مثلا نمیتونن مثلا شفاش بدن. اون شخص داشت به این سمت میرفت. خب چرا باید بی ایمانی ما نام خداوند رو بی حرمت بکنه؟ چون نام خداوند بر همه چیز قدرت داره. نام خداوند بر طبیعت، بر روحای پلید، بر بیماری ها، بر همه چیز. چون تنها نامیه، تنها و تنها و تنها نامیه که زیر آسمان به ما داده شده. خب نام خداوند بزرگترین کاری که میکنه ما رو نجات میده. خب بی ایمانی ما همه اینها رو خونسا میکنه، همه پیغام ها رو خونسا میکنه، همه چیز رو از بین میبره. پس صحبت من اینه که همه پیغام های رو که میگیریم میشنویم، همه رو کنار همدیگه بذاریم و اجازه بدیم ایمانمون تقویت بشه. ببینید یک خوشبحال بزرگ برای کسانی هست که برای ماها هست، چون شاید ما مسیح رو به صورت فیزیکی روی زمین مثل شاگردان ندیدیم، ولی یک خوشبحال کسی که ندیده و ایمان آورده یک خوشبحال بسیار بزرگ برای ما هست. و چرا نصیب خودمون نکنیم؟ پس ایمانمون رو تقویت بکنیم و اجازه بدیم که قوت خدا در این ایمان به واسطه نام خداوند عیسی مسیح در زندگی‌های ما کار بکنه و از طریق ما در زندگی‌های دیگران هم کار بکنه. من زیاد وقتتون رو نمیگیرم. این چیزی بود که در قلبم بود. دوست دارم که دعا کنیم و دوست داشتم که یک سرود با هم دیگه بخونیم از اینکه خدای به این مهربانی داریم، خدایی که همه چیز رو در جهتی قرار میده، دقیقاً آیه کلامی رو که خودش داده رو داره اجرا میکنه که همه چیز رو داره در جهتی قرار میده که به خیریت ما تموم بشه، پیغام ها رو داره در جهتی میذاره که ما از روح مقدسش پر بشیم، از باران آخر لبریز بشیم، همه چیز رو کنار هم میذاره به خیریت، برای خیریت قوم خودش. و بسیار مهربانه خدا، بسیار مهربانه، فوق از تصور مهربانه. من این سرود رو دوست دارم، متنش رو سعی میکنم در اختیارتون قرار بذارم، با هم میخونیم. دوست داشتین با من بخونین و بعد دعا میکنیم و پیغام امروز رو من به اتمام میرسونم. عنوان سرود هستش محبت خدا بس عظیم است و با هم سرود رو بخونیم و در حضور خدا دعا بکنیم. و واقعا من شکر میکنم خدا رو به خاطر محبت عظیمش، به خاطر رحمش به ما، به خاطر اینکه اشتیاق خداوند اینه که ما در آسمان کنار اون باشیم و ما در آسمان برای اون سرود بخونیم، در آسمان در کنار اون شام عروسی خداوند رو با هم دیگه برگزار بکنیم و از حضور خداوند لذت ببریم. خداوند بسیار مهربانه، قلب خداوند پر از محبته، قلب خداوند پر از رحمه. برای همین خودش عمل نجات رو به دست گرفت تا هیچ کدوم از بذرهایی که در این زمین کاشته عبه نرن. با هم دیگه میخونیم.
محبت خدا بس عظیم است، چون نهری جوشان و خروشان است، میوزد چون نسیم بهاری، میآورد امید الهی. گر نباشد این محبت، ما را نیست امید نجات، امید
میده حیات است عیسی، که بر صلیب شد بهر ما فدا. مسیح نخست ما را محبت کرد، خود را فدای گناهکاران کرد. فریاد می زدند او را مصلوب کن، ای گناهکار قلبت را سخت مکن. گر نباشد این محبت، ما را نیست امید نجات. امید حیات است عیسی، که بر صلیب بهر ما شد فدا. مسیح گوید در نزد من بیا، میکوبم اکنون در قلبت را. تأخیر مکن قلب خود را بکشا، تا یابی نجات رایگان را. گر نباشد این محبت، ما را نیست امید نجات. امید حیات است عیسی، که بر صلیب شد بهر ما فدا. گر نباشد این محبت، ما را نیست امید نجات. امید حیات است عیسی، که بر صلیب بهر ما شد فدا. گر نباشد این محبت، ما را نیست امید نجات. امید حیات است عیسی، که بر صلیب شد بهر ما فدا. که بر صلیب شد بهر ما فدا. که بر صلیب شد بهر ما فدا.
خداوند عزیز، پدر سرمدی، شکرگزارم بابت محبتت. شکرگزارم بابت اینکه اگر این محبت عظیم نبود، چطور ما میتونستیم حیات داشته باشیم؟ همون جوری که خداوندم خوندی، محبت تو امید حیات خداوندم، امید نجات. هیچ چیزی نمیتونه توی این دنیا جای تو رو و جای محبت تو رو برای ما بگیره خداوند. پدر، با تمام قلب دوستت دارم خداوند، و با تمام قلب تو رو میپرستم، به همراه برادرانم، به همراه خواهرانم. ممنونم به خاطر صلیبه، ممنونم به خاطر رحمتت، ممنونم به خاطر اینکه هستی، ممنونم به خاطر هر چیزی که در زندگی به ما دادی خداوند. گاهی وقتا ما شکرگزار نیستیم، گاهی وقتا خداوند ما میلغزیم و شکرگزار نیستیم بابت چیزهایی که داریم، ولی پدر میدونم که همه ما، میدونی که همه ما، قلب ما خداوند برای تو میتبه، گرچه ضعیفیم ولی خداوندم قلب ما برای تو میتبه. تو رو دوست داریم، تو رو محبت میکنیم، تو رو با تمامی دلمون محبت میکنیم خداوندم. قربانی های لب های ما رو بپذیر و بر ما رحم کن، ضعف های ما رو بپوشون خداوندم، به نام خداوند عیسی، آمین.
گر نه باشد این محبت، ما را نیست امید نجات. امید حیات است عیسی، که بر صلیب بهر ما شد فدا. بیاد.